بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در گنجی بود که در ملکی که پیدا بشه که اون ملک رو خریدن از کسی و مالک قبلی داره. نامسه فهمیدن در اینجا باید رجوع کنید به اون ذلیت سابق اگر شناخت و ادعا کرد که به او تحویل بدید و اگر نشناخت مالک قبلی تا اونجایی که مالک هاشو معلومه. اگر پیدا نشد اون وقت میتونید تملک کنید به عنوان گنج و خمسشو بدید. این بیان مرحوم سید. خب سوال اینه که دلیل این حرف چیست که اولا باید به ذلیت سابق رجوع کرد؟ چرا نمیشه همینجوری تملک کرد و بعدم به چه دلیل تملک میشه کردیم؟ اگر کسی گفت گنج که خب چه دلیل داره به ذلیت سابق رجوع کنیم؟ ادله گنج میگه میشه تملک کرد. از کردیم چند تا دلیل اقامه شده. یکی ید بود که گفتن به خاطر اینکه ید قبری اماره ملکیت است. خب این جواب داده شد که اگر ید اماره ملکیت هست باید قاعدتاً بدون از کنم اینکه تعریف کنیم تحویل بدیم به ذلیت سابق دیگه. ولو اینکه بگه من یادم نیست چنین گنجی داشتم یا حتی مثلا ذلیت سابق عاقل نباشه یا هم باید تحویل بدیم. و اما علاوه بر اون اشکالی که شده بودیم بود که اون ید از بین رفته دیگه. ید سابق الان بالفعل نیست، اون یدی اماره ملکیت است که بالفعل باشه. این اشکال. به این اشکال یه مناقشه شده، مناقشه هم دقیقه شاید وارد بشه ببینید وارد هست یا نه. اشکال شده که این ید سابق که شما میگید منتفی شده، ید سابق نسبت به ارز منتفی شده اما نسبت به گنج که منتفی نشده. چون چی ید سابق رو منتفی کرده؟ بی دیگه، از ملک او خارج شده. وقتی از ملک او خارج شد میگید ذلیت نیست، اما نسبت به گنج که نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده همون ید سابق برقرار. لذا فرض کنید اگر شما یه خونه رو خریدید از کسی، بعدم خونه رو تحویل شما داد، وقتی دیدید یه بخاری فرشی چیزی توی خونه جا مونده، شما چی حکم میکنید؟ میگید که نباید بدم صاحب خونه قبلی؟ ند میکنید، چون یدش ملغا شده نسبت به این مال. میگید یدش نسبت به خونه ملغا شده، نسبت به این عرض کنم بخاری ذلیت بوده، الان هم ذلیت دلیل انتقالی نیومده، یدش ثابت نسبت به این، چون عامل انتقالی نیومده از ید او. بنابراین اون یدی که اماره ملکیت است اگر ثابت بشه بر اون گنج، اون ید الان باقی است. این که ما بگیم ید سابق بوده دلیل نداره. میگن چه فرقی است بین این که شما تو خونه کسی یه فرشی پیدا کنید، خونه رو خریدید، بارا بردن وسط، ببینید یه فرشی جا مونده، میگید این مال کیه؟ مشهول المالکه یا مال مالک قبلیه؟ میگید ذلیت بوده از باب ید اماره ملکیت اوست، یدش بر این مال هنوز الغا نشده. یادش الغا نشد. از چه باب میگید بعد؟
اماره و ولایت رفت به اینجال قبلا مشروعیت داشت، فلزا اماره بود بر ملکیت، ملکیتش هم تغییر نکرد. ولی الان که یاد نداره تو بخاری که تو خونه من است.
نه، بخاری تو خونه شما.
من قرار کردم بخاری تو خونه من است. یاد که ورش نداره که بله ملکیتش استثاب بشه. دیگه هنوز مالک. ولی یاد برین بخاری تو خونه من که
یاد چه جوری یاد اثبات می‌کنی؟
قبلا یاد داشت،
قبلا داشت، یاد قبل.
بعد ملکیتش
ید قبلی دلیل پس اماره بر ملکیت فعلیه نیست.
بله، ملکیت قبلی شد ولی ملکیتش اختصاب میکنه. الان ید که نمیتونید بگید که اصلا ید جابجا نمیتونید، ید اوغلالیه اصلا ید دارد یا ندارد.
بله، حالا اینو بعد دقت کنیم دیگه.
اصلا اشکال مبنی ولی که ما تحت الارض و ملحق به ارض بگیم
حالا هم اون اشکال اینش نه، اشکال شما اشکال درستیه ولی غیر از این حرفه. حالا نرز میکنم پس ببینید دیگر کسی گفت اشکالی که کردن دیگه که اگر شما گفتید قبلا ذلیت نسبت به این گنج بوده، چه چیز موجب شده یدش از بین بره؟ قبلا تحت یدش بوده، الان کی گفته تحت یدش نیست؟ چجوری از ید او خارج شده؟ نه فهم دین یدی که اماره ملکیته، این چجوری از ید او خارج شده؟ این اشکال. مثل این که فرشی که تو خونه کسی باقی مونده، خونه رو فروخته رفته، بعد نفر بعدی که میاد میبینه فرشی باقی مونده، این فرش رو برمیگردونه به اون مالک قبلی از باب اینکه ذلیت بوده دیگه. ولی اون که احتمالاً میدید که آقا این اصلا یه کسی اومده این فرش رو اینجا انداخته که دیگه استصحابم نتونید بکنید. عنایت کردین شما اگر رفتید توی خونه کسی به شما تحویل داده بود بعدم از کنم یه فرشی تو اون خونه دیدید مونده، احتمالاً بیدید کسی اومده این فرش رو انداخته، صاحبونه خونه رو خالی کرده بوده رفته، این فرش میگید مجهول المالکه، میگید نه مال مالک، مالک سابقه به استصحابی که ایشون میگن، استصحاب علت سابقه نداره که، یا نه میگید از باب اینکه اون یدش اینجا هنوز ثابته دیگه، اون ید اندل اقلا محفوظ، کسی به چه دلیل میگید از ید او بیرون رفته؟ این ادعا عرض کردم تمام حرفم اینه که شما یدو چجوری معنا کنید. اگر اون یدی که اماره ملکیت اینی که الان تحت تصرفش باشه و متصرف درش باشه، نه این ید اینجا ها نیست، به معنای خوی اشکال وارد نیست. اما اگر کسی گفت نه اون یدی که اماره ملکیته این است که یه چیزی تحت تصرف کسی باشه و تا سبب ناقلی نیامده اون ید باقی است، ولی اون که الان مثلا در اختیار مثلا دیگری هم باشه بالفعل، اگر ید رو اینجوری تعریف کردید اشکال وارد میشه، ولی اگر نه کسی گفت نه ید همون موقعی است که تصرف داره میکنه که بعید هم نیست کسی اینو بگه، این اشکال دیگه وارد نیست. قناعت کردیم. حالا اگر این اشکال وارد نشد که هیچ، یعنی گفتید آقا نخیر این آقا ید نداره، همینطوری که یدش نسبت به عرض کنم این ملک از بین رفته، یدش نسبت به این گنجی که تو ملکم هست از بین رفته، ولی اون موقع ید داشته باشه، ولی نفروخته باشه گنجها، چون عامل خروج از ید که فقط فروش ناقل به این معنا نیست، اسبابی که موجب نقل میشن، همینقدر که از تحت تصرفش رفته بیرون دیگه یدی بر اون نداره، نه فهمیدم. ولی اگر کسی اینو قبول نکرد گفت نخیر اگر کسی مالک چیزی بود تا سبب ناقلی نیامده یدش ثابته، و قاعده یدی که ما داریم که اماره این ملکیته، اما از این است که الان بالفعل درش متصرف باشه یا نه، همینقدر که سبب مملکی بود و یدی برش ثابت شد از قبل تا نقل نشده ید ثابته. لذا شاهدش هم اینه که اگر خونه ای رو کسی به شما فروخت رفت یه فرشی درش پیدا کردید که احتمال هم بدید کسی دیگه آمده انداخته اینجا، ولی میگید باید به اون مالک قبلی بدید. چرا؟ چون ید داشته بر خانه و تبعاتش و اون ید الان باقی است، نسبت به خونه فروخته تبعات رو نفروخته. غیر این چه دلیلی داره که به اون مالک قبلی برمیگرده؟ این ادعایی که شده. اگر کسی این رو قبول نکرد گفت نه آقا جون ید علاوه بر ملکیتون ده تصرف بالفعل هم میخواد، همینطور که خونه از تحت ید خارج شده توابع هم از تحت ید خارج شده، ازا اشکال مرموهای خوی وارد میشه، به ید نمیشه در اینجا تمسک کنیم، چون فرض این خونه رو فروخته، خونه از یدش خارج شده، توابعش هم از یدش خارج شده، بنابراین به این ید نمیشه تمسک کرد الا اینکه ید رو توسعه بدید. و لذا اون کسانی که اشکال میکنن یه توسعه در مفهوم ید میدن که مرموهای خوی اون توسعه رو پیداست قبول ندارم، ولی قبول داشتن. لذا اگر کسی بگه که فرشی تو خونه هست که فرشو چرا میدید برمیگردونید، مرموهای خوی ممکنه بگن از باب استصحاب ملکیت، میدونم قبلا ملکش بود الانم استصحاب میکنم ملک اوس، میرم تحویلش میدم. لذا اگر کسی گفت نه این خونه خورده خرابه، احتمال میدم یه عده رفت آمد کردن و نن بشینن یه تفریح کنن یه فرشی انداختن، ایشون میگن ایشون مشغول المالکی گفت و رو برگردونید، قناعت میکنید؟ لذا این اگه کسی قبول کرد توسعه مفهوم ید رو، این اشکال به آقای خوی وارد میشه که مردم آقای خوی میگن که یاد دیگران که این ید که اماره ملکیت ید بالفعل و وقتی خونه رو فروخ نسبت به خانه و تبعاتش دیگه ید بالفعل نداره، این گنج از تحت ید او بیرون آمده، ذلیت نیست که از باب ذلیت بودن برید به او تحویل بدید. قناعت میکنید؟ اون اشکال به این کیفیت وارده. بر فرض که این اشکال وارد بشه، یعنی کسی گفت نه این آقا قبلا ید داشته برای این خونه و بر تبعاتش از جمله گنج و الان خونه رو فروخته، گنجو که نفروخته، پس یدش بر خونه باقیه. بنات فهمیدین؟ اگر کسی این رو قبول کرد که قبول کرد پس بعد برید، اگر کسی گفت نه همینطوری که یده بر خونه از بین رفته، یده بر تبعات هم از بین رفته، بنات میفهمید که حفرماش آی خوی تمامه. اما اگر کسی نگفت، گفت نه همینطوری که یده بر خونه از بین رفته، یده بر گنج از بین نرفته، مثل فرش تو خونه است، اگه شما یه خونه فرش پیدا کردید بعد برید به صاحبش بدید از باب اینکه ذلیت بده، اگر این رو قبول کردید چه کار میشه کرد؟ میشه جواب داد بزن؟ گفتن با فرض اینم این ید رو نمیشه خیلی بهش تمسک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اصل ثبوت ید بر توابع تمام نیست. چرا؟ چون محسوسون از توابع اگه گنج و امثال این است که گفته که اگر ید بر ملکی داشتی ید بر گنج هم داری، یه گنجی تو اون خونه هست که فرض کنید مال این آقا هم نیست، اصلا مال کسی دیگری است، از قدیم بوده، این آدمی که برای خونه ذلیت نسبت به اون گنجم ذلیت میشه، کی گفته ید ثابته؟ اگر ید ثابت شد القاش مشکل میشه دیگه، عرض کردم همین اشکال سر راهش است. من و آقای خوی اشکال نکردن که این ید داشته، که اندهو گفتن همینطوری که بر خونه ید داشته بر گنجم ید داشته، منتها میگن همینطوری که یدش نسبت به خونه القا شده ید بالفعل نیست، نسبت به گنجم ید بالفعل نیست. این مورد اشکال واقع شد که نه، ید نسبت به توابع ملک چرا القا بشه، ملک و فروخته. از کلمی تابع مفهوم توسعه مفهوم یده که این اشکال وارد بشه به مرموهای خوی یا وارد نشه. ولی اگر کسی گفت از اساس یده بر مال، یده بر مثل گنج و اینا نیست که، یا اصلا اینجا جای تمسک به ید نیست، نه از باب این که ید الان بالفعل نیست، از باب این که هیچ وقت ید نداشته، خونه تحت اختیار بوده، خونه رو خریده بوده، خونه رو اجاره کرده بوده، چرا ربطی داره به گنجی که تو خونه است بگیم ذریاد نسبت به گنجه؟ بنابراین اصلا صاحب یدی نبوده که بخواید از باب ید بگید به او رجوع کن، مگر شما یه حکم دیگه‌ای درست کنید که اینو هم فرمودن بعضی از محققین با اون این است که ما بگیم که ما دو جور ید داریم. یدی داریم که ید نسبت به اصل مال، این ید نسبت به اصل مال ید بالفعل احکام هم داره و اگر کسی ذلیت بود بعد مال به او برگرده، اصلا احتیاجی به تعریف هم نداره. همین اشکالی که مرموهای خوی وارد کردن که اگه از باب ید باشه تعریف نمیخواد، درسته کسی ذلیت مالش رو باید بهش بدید دیگه، معنا نداره ما تفتیم تو خونه یه چیزی پیدا کردیم بگیم آه این شما بگید ببینم این چقدر پول تو این اتاق بوده، اگر نمیدونید بهتون تعبیر نمیدونم، جای این حرف نیست که. اگر ذلیت احتیاج به تعریف نداره. ولی یه ید نسبت به توابع داریم، ید نسبت به توابع حکم ید رو نداره که بعد مال به اون تحویل بدی، اماره ملکیته، ولی به این اندازه اندل اغلای اثری داره. اگر یه ید تبعی نسبت به یک مالی داشت و ما هم احتمال میدیم حقیقتا مال او باشه، احتمال میدیم، ما یک گنجیش که احتمال هم میدیم واقعا مال خودشون دفن کردن یا اجدادشون اینجا دفن کردن و اینا میدونن یه همچین مالی دارن، اگر چنانچه احتمال میدیم و او هم ذریت بوده به تبع، بله این یده به تبع مثل یده اصلی نیست که بگید ید داشته و رو مال تحویلش بده، ولی احق به تعریفه، باید بروش تعریف کنه اگه میشناسه تحویلش. پس فرق یده تبعی با یده اصلی اینه که یده اصلی اماره ملکیت ملک اوس، احکام ملک او رو داره باید تحویلش بده، اما یده تبعی اماره ملکیت نیست، ولی از نظر عقلا و عرف یه حق اولویتی میاره دیگه. کسی تو این خونه سالها میشسته، حالا یه گنجی پیدا کردی، خب بگن اولاوی که بگی از او بپرسی دیگه، نه فهمیدی. این ادعایی که شده، این ادعا ابتداعا قابل اثبات نیست که یه همچین سیره عقلایی داری، و اگر داشته باشی ممضای شارعه خیلی قابل اثبات نیست
که
نه اصلا بودنش هم معلوم نیست. این اثبات بله واقعا همطور که گفتن حرف زوبه خوبی است که آدم بگه ما دو جوریت داریم، ید اصلی داریم، کسی خونه ای داره مالک این خونه است و نسبت به این خونه ید داره، این احکامی داره. یه ید تبعی داریم که نه، کسی مالک خونه شد توابعش رو به تبع یدی برش داره دیگه، این ید تبعی اماره ملکیت نیست ولی یه حکم عقلایی داره. عقلا میگن آقا چیزی تحت ید به تبع کسی بود، او در تحقیق و تفحص اولاست، اول باید ازش بپرسی اگه میخوای برداری اون ماله. لذا اگر گنجی در ملکی پیدا شد که ما احتمال میدیم این سوال، لذا هنوز از یدش هم خارج نیست اصلا، رفتیم تو خونه یه گنج، توی ملک دیگری یه گنجی پیدا کردیم که احتمال میدیم ملک خودش باشه، یقین نداریم که این از اون گنجای قدیمی است که این آقا مثلا ازش خبر نداره، اینجا ممکنه بگید از باب ید تبعی اولویت داره ازش سوال کنه، مال شما نیست این گنج، انقد میفهمید. اینجا هم همینطور، اگه شما یه گنجی پیدا کردید که میتونید از گنجای قدیمی است، یه خونه ای رو خریدید، یه گنجی پیدا کردید که از گنجای قدیمی است، میدونید مال این صاحبخونه ها نیست، اینجا که نمیگم برید بپرسید که بر اون سید که میگن از کردیم، اون فرض از محل بس بیرونه، اونجایی رو میگم که ما احتمال میدیم گنج متعلق به خود اینا باشه، خودش پدرش دفن کردن یادشون رفته بردارن. این در اینجاست که میگم تفحص کنیم. در این گونه موارد ید تبعی اولویت میاد، یه مالیش احتمال میدیم مال اینا باشه، اولویت در سوال میاد، لذا بدون تعریف لازم نیست تحویلش بدیم، مثل ید حقیقی نیست ولی ید بالاصاله، ید تبعی همچین اولویتی میاره. اگه این اثبات شد، امضای شارع هم اثبات شد، نعم المطلوب، فعلا این ید هم به کار ما نمیاد.
چون دیدن این تأثیر تأثیر قدرت بر تأثیر تأثیر به قدرت بر مثلا انتقال
تحت تصرف بودن اندشاره و اندل و غلاش
بس این گنز رو مانع وجود داره مثلا این نسبت اصلی نسبت خونه مانع وجود نداره نسبت گنز مانع وجود داره مثلا مانع جهل وجود داره مانع ریسک دیگه وجود داره ولی اصلیت که هست دیگه اگر کسی بود بگه دیگه خواسته باشیم یه نفر رو بگیم آقا این گنج تحت ید کیه عرف چی میگه؟
گنج تحت ید هیچ کی نیست یه گنجی تو ده متری خونه زمین کسی دفن شده
دولت مانع
نه مانع است بعد اصلا کی میگه ید داره با
علی الان این گنج طرف بداند که این گنج مثلا زیر زمین هست
ید داره برش ید اقلای برگنج داره به طوری که مالکشه اگر استخراج کرد گنج و بله
ما یه گرد اول گرد تعریف کنیم گرد این اون قدرت تصرف نیست
نه قدرت منم قدرت تصرف منم قدرت تصرف دارم قدرت تصرف بلا منازع در حقوق اقلایی است کی بگی چه همچین یدی داره نسبت به خونه داره نسبت به گنج نداره نه نسبت به گنج نداره اگر کسی گفت گنج در خانه ملک صاحبخونه است بله ولی اگر کسی گفت نه گنج در خونه ملک صاحبخونه نمیشه مثل معدن ها در معدن بحث بود مرحوم صرف بودن اگر معدن در ملک کسی باشه ملک اوست ولی خیلی ها مخالفت کردن ید اماره است اماره است بر چی؟ هم چیه که اماره است؟
قدرت شرعی یا
عقلی
در تصرف
داره یعنی حق تصرف داشتنه الان بالفعل به گونه ای تحت اختیار اوست که میتواند تصرف کنه بلا مانع
اگر گنج مثلا شما این مانع وجود نداشت
یعنی چه مانعی وجود
داشت؟ یعنی آقای میتونست در گنج تصرف کنه؟
بحث استطلاع نیست بحث این که از توابع ملک او بیرونه ببینید کی میگه؟ اگر ببینید سوال اینه اگر کسی گفت اگر کسی قائل شد که گنج مثل از توابع ارز ملحق به ارز مثل معدن که مرحوم سید فرمودن اگر معدن در ملک کسی باشه ملک اوست شما هم استخراج کنی بعد به او بدید یه معدن سنگی پیدا کردم در زمینایی که متعلق به کسیه معدن فیروزه پیدا کردم میگم بعد به او تحویل بدید ولی شما پیدا کنید اگر اینو گفتید بعد ولی کسی گفت نه اصلا معدن در ملکیت ملحق به ملک نیست اینجا ید اقلایی اعتبار میشه بر اون معدنی که ملحق به ملک نیست بس همینه دیگه بس اینه که گنج رو اگر کسی در ملک ملکیت تابع ملک دونست که باید بره تحویل بده اون مالک این زمین بود و باید بره گنج رو تحویلش بده چون ملکیتش که برای ما ثابت شده فرض کنیم میدونیم اصلا احتیاط به یدم نداره میدونیم این ملک آبایی ایناست اگر ملکیت گنج مسلمه بر صاحب ارز که پیداست باید به او تحویل بدی ولو شما استخراج کنی ولو بدل به اما بحث اینه که نه گنج در ملکیت تابع ارز نیست اگر تابع ارز نشد میشه بگی عرض کردم من احتمال میدم از اون گنجایی که خودش دفن کرده اگه خودش دفن کرده باشه که دیگه ملک اوست از این باب بعد برم تفحص کنم اینو اشاره کردی اگر من یقین دارم که این گنج رو خود او و آبایش اینجا دفن نکردن یه گنج قدیمیه اینجا که لازم نیست تفحص کنی مرحوم سیدم اینجا رو نمیفهمم اونجا میگن که من احتمال میدم او واقعا خودش دفن کرده آبایش اینجا دفن کردن میدونن یه همچین گنجی رو اینجا دفن کردن ملک خودشونه یعنی از باب اینکه ذلیت بودن حالا دفنش کردن اینو به چه دلیل ما باید بریم تفحص کنیم میگه از باب اینکه ید داشته منم آقای خوبی میگن ید الغاش بعضی اشکال کردن گفتن نه ید نسبت به این اگر قبول کردید ید داشته الغا نشده ولی نکته اینه که ید نداشته اصلا از اول ید بر شی ید بر توابعش نیست بعد گفتن حالا که درست ید بر توابع نیست ولی ما دو جور ید داریم ید یه ید بل اصاله داریم ید بل تبع بل اصاله این تحت ید نیست ولی به تبع تحت یده این ید بل تبع یه اثری داره اثرش اینه که اول کسی که باید بری تعریف کنی اوست حق تعریف پیدا میکنه خب جواب اینه که این اصل قاعده ثابت نیست ثابت هم بشه اندل اغلا چنین چیزی تمام بشه که گفته شارع امضا کرد این لذا اگر کسی ید اصلی رو قبول نکرد اینجا بخواد از قاعده ید تبعی استفاده کنه بگه چون مالک قبلی زمین ید به تبع بر این گنج داشته اولویت داره در تعریف حق تعریف داره حالا اولویت هم نه حق تعریف داره باید بری تعریف کنی این از کجا اصل این قاعده قابل اثبات
است
ملکیت نداره
کسی اگه ادعا کنه
یک
فرش
بر منه ما اینجا از
یاد سکونه
نمی
کنیم تحت یادشه؟ بله چرا؟
چرا نه
نه نه تبع نیست اونجا اصلا، اون ید یده به تبع نیست، یده به لعصاله است. کسی که توی خونه میشینه فرشش هم بلعصاله تحت تصرف، نه نه تو سی زمین قید. اون جاهایی که آدم میدونه که تحت تصرف فرده، این اموالی که اونجاست به تبع نیست، بلعصاله است. کسی که خونه در اختیارشه، اموال خونه هم در اختیارشه. اونی که میگن به تبع اموالی است که ملحق به خانه نیست، خودش میذاره زیر زمین ذریته. ما میدونیم گذاش، اما اگه نه، اما احتمال میدیم مثلا ربطی به اون نده. ببینید نه نه نه، اگر یه گنجی پیدا شد که ما میدونیم که این گنج رو اینا دفن نکردن 500 سال اینجا دفن، شما میگید ید داشته به این گنج؟
نه فعلا
ید، ید به تبع یا ید به الاصاله؟ ید به الاصاله که قطعا نداره، اما ید به تبع میگید آه کسی مالک ارزه تبابعش هم به تبع یدی داره. این اثرش چیه؟ میگید نه، اماره ملکیت نیست که ما بگیم کسی که خونه دستشه، اون گنجی هم که زیر زمینه، پس اماره است که ملک او بوده. نه اینو اوغلا، ولی اینو میگن که اگر احتمال میدی که مال او باشه، نه گنجی باشه که دیگران دفن کردن، اگه احتمال میدی حق سوال داره، حق تعریف داره. این ادعاست، این ادعا هم قابل اثبات نیست دیگه. بنابراین از چه بابی ما باید بریم از اون فرد سوال کنیم؟ از باب ید به تبع. ید به تبع حکمش ثابت نیست که ید به تبع. از باب ید بالاصاله است. ید بالاصاله تابع توسعه مفهوم یده. اگه فرمایش های خویو بگید، نمیگه همینطوری که ید نسبت به ملک نداره، الان ید نسبت به تبابعش هم نداره. اگر فرمایش دیگران رو بگید، میگن نه، ید به نسبت به تبابعش بوده، الان هم هست. عنایت میفرمایید. پس بنابراین عنایت بکنید. علایال ببینید به مفهوم ید که ما بگیم این آقا ید داشته بر این مال، پس برو از او سوال کن، به استناد ید نمیشه تمسک کرد، مگر شما ید به تبع رو قبول کنید. بگید ید به تبع از احکام و اقلاییش اینه که حق تعریف پیدا میکنه.
اینو از لغت اثبات میکنن؟
در نه، در باب لغت ما چنین چیزی نداریم، نداریم در باب لغت که ید به تبع. ید به تبع حاکمه که اگه کسی ید به تبع داشت باید بری از او بپرسی در مشهول المال.
ملکی کسی مثلا پیدا شد، نمیخواد بری سوال کنی ازش، اوغلای کارو نمیکنن
که چی؟
آقا این مال شما نیست مثلا.
ملکی که الان ید نداره برایش، ید بالفعل برای این
ملکی که فروخته، ولی میری پیدا میکنی
سوال ملکی که فروخته، همین سوال ملکی که رفته. ملکی که فروخته رفته، احتمالاً میدید دیگری آمده اینجا این مالو گذاشته. عرض کردم خونه رو فروخته رفته، ولی خونه درش باز، احتمال میدید اومدم اینجا نشستن تفریح کنن یه فرش به مرحوم آقای خوبی بگی میگن نه اوغلا میگن نه من مجهول مالک، برو بگید مالکشو پیدا.
مثلا در روایات ما تعریف به شخص داریم، ما که داریم تعریف عمومی،
مگر
شخصی پیش این تعریف کن
مگر همین دو تا روایتی که الان میخونیم. بله در باب دو تا روایت در باب لغت هست اون یه بحث. پس ببینید اگر کسی ابتداعا بخواد بره سراغ ید، اگر میگه کسی ید بالاصاله نسبت به این گنج داشته، ممکنه اشکال کنم بگن از اول یدی نبود. برفرض اگه یدی بود، اون ید هم الغا شد، چرا خونه رو فروخ؟ ولی اگه کسی گفت نه، یه ید به تبع داشته، درست این تحت یدش نبوده بالاصاله، ولی وقتی یه زمینی و مالکی، تبابعش هم به تبع تحت ید توست، نه مالکی ها، چون در ملکیت فرزین گنج تابع زمین نیست. مرحوم سید هم گنج و تابع زمین نمیدونن، ولو اینکه معدن رو تابع میدونن. این ید به تبع رو کسی میخواد بهش تمسک کنه، خب کی گفته ید به تبع اولا از نظر عقلا حق تعریف میاره، و ثانیا کی گفته اشاره اینو امضا کرد؟ لذا میمونه دو تا روایت که این دو تا روایت در باب لغت است. این دو تا روایت رو میخونیم ببینیم این دو روایت رو مرحوم شیخ هم بهش تمسک فرمودن و جدی هم است دیگه، بعید نیست مرحوم سید هم مستندش همین دو تا روایت. در باب لغت هم مرحوم سید این دو تا رو میارن، یکی مرحوم شیخ، یکی در باب پنجمه که باب رو خوندیم، باب و حکم مال و وجد المال مدفونا فی دار او نهبا فی الحرم او غیره، این حالا میخواد تو حرم باشه یا در غیر حرم باشه. این حکم اختصاص به حرم نداره که انه وزر مرحوم شیخ فتوا میدن توی عنوان باب. روایت سومی این باب که مرحوم از کنم شیخ طوسی در تهذیب نقلش کردن، ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونه. تو یکی از اون خونه های مکه که مزائرین میرن ساکن میشن، حالا یا اجاره میکنن و امثال اینها، رفت اونجا ساکن شد و نازل شد اونجا، بعد دید 70 درهم مدفون پیدا کرد. فلم تزل معه، این درهم ها رو برداشت و توی مثلا همیان خودش گذاشت. ولم یذکر حتی قدم الکوفه، یادش رفت تکلیف اینو معین کنه تا وارد کوفه شد، برگشت به کوفه. کیفه یسنع، از حضرت موسی بن جعفر سوال کرده سالم بن عمار، حضرت فرمودن یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفون، برو از اهل منزل سوال کن شاید بشناسن اینها رو، بگن مثلا مال ماست یا مال فلانیست اینجا جا گذاشته. فان لم یعرفوا قال یتصدق به، سوال کرده اگه نشناختن فرمودن به صدقه بده. این اول گفتن که در منحنفی هم همینطوره دیگه، یک گنجی پیدا شده الان منتقل به من شده این ملک، ولی قبلا اینا مالک بودن دیگه، قبلا مالک بودن، بر از اونا بپرسه اگه نمیشنستن صدقه بده. این از فهمده این روایت قاعدتا به این صورت مستند مرحوم سید نیست، اگه مستند مرحوم سید این روایت به این کیفیت باشه بعد بگن بعد از تعریف صدقه بده، میگن بعد از تعریف تملک کن خمسشو بده، به این کیفیت نیست، مگر یه جور دیگه بشه استناد کنی که حالا بعضی هم استناد کرده. نه این روایت که نمیگه اصلا تو مالک میشه، میگه تصدق و حکم مشهول المالک برش کار کرده، مشهول المالکی، حالا لغته یعنی مالی که زایع میشه، چیزی که دفنش کردن زیر زمین این زایع نشده، پنهانش کردن بعد بیان ببرنش. مگر شما حالا این تفاوت بین لغت و مشهول المالک قبول نکنید، ولی اگر قبول کردی این داخل در مشهول المالک میشه. نه مشهول المالک دیگه، چرا بگه شما مشهول المالک لغته رو یه چیز بدونید، ولی کسی که لغت اون مالیست که زایع میشه صاحبش گم میکنه، مشهول المالک اونیست که نه ما میدونیم یه مالکی داره نمیدونیم مالکش کیه، ولی از او گم نشده، گم نکرده مالو، این مالو اینجا پنهان کرده، ممکنه بعدن هم بخواد بیاد برداره بره، یا نه اصلا پنهان کرده فراموش کرده، نه اینکه گم کرده مالش رو، یا رفته بیاد فوت کرده این مالو پنهان کرد که بیاد بره، حادثه برش پیش آمد، قناعت میکنید اینا لغتن یا مشهول المالکن تفکیک میکنن دیگه.
این تفکایی که اتمام میفرمان پایین لغت رو با تصدق کنید، اما مجهول مالک تفیید امام قرار میگه.
نه این حال همی دیگه، اینجا بعد ببینیم در مشهول المالک چه باید کرد. در مشهول المالک هم بعضی روایات همین رو دلالت میکنه که مشهول المالک هم صدقه بده. پس این روایت ببینیم به درد ما میخوره، کسی بگه آقا این روایت مصب بشه به گونه ایست که میشه در مقام استفاده کرد، شما یه خونه رو از کسی خریدید یه گنجی پیدا کردید، احتمال میدید این گنج قدیمی باشه، احتمال هم میدید نه یه گنج حادث ایست که این صاحبان خونه دفن کردن، بریم بپرسیم یا گنج حکم گنج قدیمی رو داره میشه برداشت. این سوال میشه از این روایت استفاده کرد که بعد بری سوال کنی، میگن آقا اصلا موضوع روایت همینه دیگه، توی خونه ای در مکه درهم پیدا کرده، حضرت میگن برو از صاحب خونه بپرس، اگه پیدا نشد مشهول المالک صدقه بده، همینه دیگه.
فرقش چیه؟ فرقش اینه که این خونه های مکه خونه هایی بوده که دائما توش رفت آمد بوده، زوار میرفتن اسمش خب بشه الان. اما اونو خریدی
خب من خریدم
از یدی خریدی، این خریده نشده،
یعنی میخواه بگیر اشکالش اینه که ید بلفل برش نیست، یعنی این یه اشکاله که آدم بگه اون کسی که ما ازش خونه رو خریدیم دیگه ید بلفل بر این خونه نداره، یدش تمام شده، ولی کسی که این خونه رو الان میگه برید تعریف کنید ید بلفل بر خونه داره، صاحب خونه ای که روایت میگه برید ازش بپرسید و ید بلفل داره، ولی بحث ما اینه که این خونه رو شما 20 سال قبل از کسی خریدید، بعد 20 سال دارید میکنید زمینتون یه گنجی پیدا میکنید، این چه ربطی داره به اون خونه ای که الان تحت ید کسی است، من توش دراهمی پیدا کردم ازت میگم برو ازش بپرس، الانم مالک الانم بلفل تحت ید اوست، اینا هست فهمیدین، غیر از اینه که من الان یه خونه ای رو بعد 20 سال پیدا کردم یه گنجی 30 سال بعد پیدا کردن گاهی طول میکشه، اصلا 50 سال بعد این خونه در اختیار ما بود و داریم میکنیم به یه گنجی رسیدیم. برو از مالک قبلی که خریدی 50 سال قبل بپرس این چه دخلی به هم داره. این یه اشکال، حالا اینو بعضی جواب دادن که نه این اشکال وارد نیست، عرض میکنم. پس این یه روایت، این روایت رو مرحوم آقای خوبی میگن به درد ما نمیخوره. چرا به درد ما نمیخوره؟ میفهمم به خاطر اینکه این روایت ناظر به مجهول المالک خیلی هم واضحه. یه مالی خونه بوده که محل رفت آمد حجاج بوده، خونه که محل رفت آمد حجاج هست، معمولا یه حاجی میره دیگری میاد، ما میدونیم یه مالک بالفعلی داره، این تازه دفن شده، به خصوص که اصلا این دراهم بوده، دراهم در دوران مسخ حضرت موسی بن جعفر که سوال کرده معمولا تازه این دراهم مسخوک شده بوده، چیزی نبوده که مال قرنها قبل باشه، که اصلا دراهم اسلامیه همون دوره ها تازه چاپ سکی میخورده. لذا پیداست یه صاحب بالفعلی داره، یا آقای آمده اینجا دفن کرده، مسافری بوده، یا خود صاحبخونه دفن کرده یا مسافر دفن کرده، اما یه گنج قدیمی باشه، یه کسی دفن کرده، الانم نه خودش از نورسهی داره نه مال رفتی به اون نداره. بحث ما در گنجیست که یک گنج قدیمی است و الان اینکه یه وارث بالفعلی هم داشته باشه، ما یا میدونیم نداره یا استثاب عدم وارث در این طبقه داریم، به جای این گنج داریم بحث میکنیم، اصلا از موضوع بحث خارجه. راجع به یه مالیش پیدا شده، میدونیم یه مالک بالفعل محترمی داره، نمیدونیم مالکش کیه. خب قاعده اینه که باید بری شما تعریف کنید، درست؟ تعریفم از صاحب خونه و دیگران نیه، بعد از هم از صاحب خونه بپرسی هم از دیگران بپرسی. حالا بعد بری از صاحب خونه و دیگران بپرسی. این که گفته از عهد، از باب اینکه قاعدتاً اونها بیشتر از دیگران خبر بیشتری نسبت به این مال دارن، گفته از اینها بپرس. اما بعید نیست که بعدم بعد بری تفحص کنی، اگرم گفتید نه این رو باید میگه تفحص نکن، میگیم امام القا کرده، همینقدر از پرسش رو کافی دونست. مجهول المالک، مجهول المالک شما باید بری تفحص کنی پیدا کنی، منتها چون این صاحبونه قاعدتا عرفه به حال گفته برو از اون تفحص کن، نسبت به بقیه هم القا فرموده. اینا از فهمیدین القا فرموده. چرا القا فرموده دیگه این دلیلش رو معلومه خود بررسی نمی‌کنن، که انم می‌خوام بگم یه حکم اختصاصیه، حد اکثر اینه که حضرت بیش از این حد در این مورد الغا کردن تفحص از مالک رو، و الا مشغول المالک، حکم مشغول المالک هم اینو بعد بری تفحص کنی، اگر نتونستی پیدا کنی صدقه بده. اینجا هم همین رو فهمیدن، گفتن برو تفحص کن صدقه بده، منتها فحص رو فقط گفتن از این صاحبخونه کن. چرا؟ چون قاعدتا از همه آگاه‌تره، اگر نشود حضرت ما بقیه فحص رو الغا کردن. ممکنه کسی کمکم کنه که اصلا بیش از او قابل تفحص نیست، مجهول المالک است که بیشتر قابل
لغتی حرام
میگه
یک سال
اعلام کنه باید بگید این مجهول المالک است که الغا شده تفحص بیشتر از این درش، ولی ربطی به ما نداره، بس ما در مجهول المالک نیست. این ادعای مرحوم آقای خود. روایت دیگری که بهش تمسک کردن مرحوم شیخ و دیگران، و باز مرحوم آقای خود این روایت رو هم میگن دلالت نداره و بعضی دیگه هم فهمودن فقط ایشون نیستن، روایتی است که عبدالله بن جعفر همگری نقل میکنه که از امام زمان علیه السلام کتبت الى الرجل علیه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحی، برای قربانی کردن این حیوان رو خریده، این فلما ذبحها وجد فی جوفها سرة، این گاو رو سر برید دیدی کیسه سکه توش پیدا شد، فیها دراهم او دنانیر او جوهرتون، جواهر قیمتی است، لمن یکون و ذالک، مثل ماهیه که از دریا گرفتی که اگه دوری پیدا شد مال خودته یا نه حکم او رو نداره، فوقع علیه السلام عرف حل بایه، برو به بایه تعریف همین، فان لم یکون یعرفها فشیء لک، اولا نفهمیدن ابتدا هم برو به بایه ببین کسی که بده فروخت، برو تعریف کن، اگر نشناخت فشیء لک رزقک الله ایا، گفتن اصلا مستند سید همین روایتی این همونه، یه خونه ای رو خریدی، اینجا هم یه حیوانی رو خریدی، گاوی رو خریدی، سر بردی یه کیسه سکه که توش در آمد، برو با ادعای تعریف کن، اونه میشناسه نه خودت
خیلی بیشتر از این میگه بایه قبلی،
حالا اون بایه قبلی رو بعد بحث کنیم، که لذا اشکال کردن گفتن اگه این روایت مستنده میگه فقط به بایه اول، نمیگه بایه قبلی. اینا فهمید. خب این روایت به درد میخوره یا نه؟ من موقعی خوی این روایت رو هم از کار میندازن، میگه اینم رفتی به ما نمیفهی نداره، اینم از باب مشغول المالکی، یه مال مشهول المالکی پیدا شده، این که در از کنم بدن این حیوانه، ید که تمام شده، ذوالید بر این مال نیست، صاحب المال گاو رو فروخته، نه ذوالید نسبت به گاو نسبت به نسبت اون که در احشا و همهای اوست، از ید او خواهد. این از باب ید نیست. پس برای چی میگن رجوع کنیم؟ میشه مشهول المالک. شما یه مالی پیدا کردید، میدونید یه مالک بالفعلی داره. چرا؟ چون 100 سال نیست که این گاو خورده، که من یه روز، یه هفته، 10 روز خورده، 5 روز، 2 روز، بلکه نه میفهمید، 2 روز، 3 روز، 5 روز، نه 2 سال، 3 سال دیگه، این یه مالک بالفعلی داره. قاعدتا که اون مالک بالفعلش هم استصحاب حیات داره، چون خود اون مالک قاعدتا یا میدونیم زنده است یا استصحاب حیات میکنیم. این هر مال هر کسی باشه تازه اینو بلیده. مثل گنجی نیست که 700 سال زیر زمینه که مالکش دیگه از بین رفته و استصحاب عدم وارث و اینا داشته باشه، این که نیست. پس یه مالی است که مالک بالفعل محترم داره، میشه مجهول المالک، باید تفحص کنی. بعد از تفحص هم باید صدقه بدی. منتها اینجا دو تا حکم اختصاصی داره این جور مجهول المالک. یکی که فقط برو از مالک قبلی پرسش کن، از بقیه لازم نیست پرسش کنی. دومی که بعد از اینم که پرسش کردی، حضرت گفتن مشهول المالک، من از باب ولی حکم ولی مال حکم میکنم که برو بردا مالک بود. این تفسیری که ایشون کردن، دو تا حکم میگن این اختصاص به این مورد هم نداره که بگید آخ خیلی عجیب غریبه دو تا حکم اختصاصی. میگن روایت داره که اگر مثلا سیل از میخوام دریا انواری رو که غرق شده بود توی کشتی آورده تو ساحل، میگه برش داری. حضرت میگن بابا این مشهول المالکه، بعد برید بگردید تفحص کنی، بعد صدقه بدی. از رفت تصرف کردن، گفتن این جوجه رو برده. من اصلا اینم مثلا ولی اونم مشهول المالکه دیگه. من نمی‌فهمم. این مشهول المالکی است که حکم خاص داره. حکم خاصش از کجا آمده؟ حکم خاصش از این ناحیه آمده که امام علیه السلام مالک ولی هم گفتن که بعد از تفحص برده. فهمودن بیش از اینم لازم نیست تفحص کنی. پس مجهول المالکه، حکم مجهول المالک این تفحص کنی، بعدم صدقه بدی. دو تا اینجا حکم اختصاصی داره. تفحصش در حد مالک اول کافیه. اگر مالک اول گفت نمیشناسم، نمیگم برو این مثلا گاو اگه 3 سال قبل ملک کسی دادی از اون هم بپرس. نه فهمید. خب پس بنابراین این روایت هم به درد ما نمیاد. اما بعضی خواستن بگن که نه این دوتا روایت اصلا به درد حکم میخوره مستند امام سیدم همینه. چجوری به درد میخوره؟ آمدن گفتن این روایات اونی که آدم ازش میفهمه اینه که این رفتی از باب مجهول المالک نیست این حکم. شاهدش هم همین هست. اگه از باب مجهول المالک بود خب باید برید تفحص کنی، بعدش هم اعلام کنی، این که از صاحب اولی بپرس اگه مال اون نبود بردار، این که حکم مجهول المالک نیست که. یا حتی صدقه بده مثل روایت اون دراهم، حکم مجهول المالک نیست. پس این از باب مجهول المالک بودن نیست که میگه برو از صاحب قبلی پرس، از باب همون یاد طبعی. گفتن اونی که میشه این دو تا رو باید باش جمع کنی همینه که آه درسته الان ید نسبت به این مال نداره، از اول هم یدش نسبت به اون دراهمی که تو اون خون است طبعیه، از اول هم یدش نسبت به این کیسه‌ای که این بلعیده ید طبعیه، یاد نسبت به گاف داره نه به اون چیزی که در شکم اوست. این ید طبعی از کنم مالکیت نمی، اماره ملکیت نیست. یعنی حد میفهمید. لذا مثلا که انهو اگر شما فرض کنید قربانی کردید این گاو رو برای خود صاحبش، بعد دیدید یه کیسه ای پیدا شد رو این مسلک این شخص، لازم نیست به او صاحب اصلیش تحویل بدید، بعد تعریف کنید. چرا؟ چون یادش که بلاساله نبوده، یده به طبع بوده. میگن پس بنابراین این از باب همون یده طبعیست. یده طبعی شاره در بابش خود کرده، برو سوال کن، حق سوال داره، حق تعریف داره. تو این دو تلوات همینو میخواد بگه، ناظر به یده طبعیست و میگه اون صابخونهی که ذلیت بوده به طبع، برو ازش بپرس این دراهم مال شما نیست؟ این کسی که مالک این حیوان بوده شما حیوان ازش خریدی، بپرس این شوربه ملک شما نیست؟ اگر گفتن بله که اون نیست، اون وقت حالا شما میتونی برش داری دیگه. نهت فهمیدیم از باب این که حق حیازت داری، حیازت میکنی برمیداری. نهت فهمیدیم این ادعا که این حکم تفحص رفتی به مشغول المالک بودن نداری، ولی اون که بگیر این دوتا مال مشغول المالک هم قبول داری، مشغول المالک هم. اما فرض مجهول المالک بودن این روایت اصلا ناظر به حیثیت مجهول المالک بودن نیست.
تعریف جدید است،
تعریف مجهول المالک عمومی است، این تعریف خاصی است، تعریف به شخص خاص از باب ید التبعه. لذا میگن اگه اینو قبول کردید صاحب به این مالم همینطور میشه، این گنجی که شما از خونه این آقا در آوردید اگه میدونید مال اون نیست، مثل این که این سره من یقین دارم مال این صاحبه نیست، خب لازم نیست به او بگم آقا این مال شماست یا نه، این یه قرائنی روشه که مال این شخص نیست، نه میفهمید. ولی اینجا هم همینطوره، اگه من میدونم این گنج مال این صاحبونه که من ازش خریدم نیست، که دیگه سوال کردن نداره. ولی اگه احتمال بودم مال اوست، از باب یده به طبعی که داشته اولویت در سوال داره، میگن مرحوم سید هم همین میخواد بگن. فقط میمونه همین اشکالی که شما کردید در این روایات، اگر بپذیریم که چنین دلالتی داره، میگه از مالک اول بپرس برم سراغ مالک دوم و سوم، اینا این از کجا در اومده؟ مرحوم سید میگن که تعریف کن بعد برو سراغ بایه بعدی، اگر او هم نمیشناخت برو تا آخرین بایه‌ای که میشناسی، اون وقت اگه هیچ کدوم از اونا نشناختن تو تملک کن. این رو باید میگه از بایه اول بپرس. نمیفهمد برو اگه این بایه گفت نه آقا من چنین کیسه طلایی نداشتم، برو از نفر قبلی که مالک این حیوان بوده بپرس، هزار نفر میدن. در زمینم نگفتن از او بپرس، اگه گفت نمیدونم برو از مالک قبلی بپرس. این که شما میگید یدن فیت هی باید برید، این دلیلش چیه؟
اون روایت که مال زاهدی که پیدا میکنه که اون شاید بشه گفت خیلی حدتش این بوده که مالک قبلی حالا بالاخره به قول شما یه روز دو روز اینو خورده، مثلا یه سال پیش ده سال پیش،
یعنی اصلا احتمال این که مال مالک قبلی باشه نیست. اینو در باب گنج هم همینو گفتن، در باب گنج هم اتفاقا همین گفتن، اون گنج هم گنج نبوده که، یه سری سکه بوده دفع شده، مال همین صاحبخونه است دیگه، مال صاحبخونه قبلی رو بگرد برو، اصلا احتمالش نیست اونجا. لااقل احتمال این، لااقل یه چیزی هست این در پس انعکاد فرق چی شد؟ درسته فرمایش شما، گفتن نخه این که حضرت نگفته برو رجوع کن به مالک های قبلی، از باب اینه که اصلا اونجا احتمال این که مال مالک قبلی باشه نمیدیم. چرا؟ چون دو روز ایوان این گاو مثلا اینو بلعیده، برو از مالک قبلی، بعد از مالک قبلی، مطمئنن مال اونا نیست، اگه باشه مال همین آقاییست که تازه ازش خریدی. این یک. و اما نسبت به اون دراهم، نه دراهم محتمل است که مال اگه این صاحبخونه گفت نمیشستم ساعت صاحبخونه قبلی دفع کرد، چرا اونجا حضرت نگفت؟ اونم از باب این که نه اونم از باب اینه که ممکنه کسی بگه از باب اینه که آدم احتمال میده اصلا بعد از ملکیت این صاحبخانه تو این گنج، تو این زمین دفن شده. چرا؟ چون ممکنه مهمان‌ها دفن کردن، مستأجرها دفن کردن، لذا اصلا ما از اول شک داریم که مالک قبلی یدی بر او داشته، استصحاب عدم ید، عدم ملکیت میکنی. این مالک اول ید داره الان بر خونه، از باب اینکه ید بر خونه داره، ید تبعی نسبت به این گنج هم داره. اما مالک قبلی اصلا یدی داشته نسبت به این سکه‌ای که پیدا شده معلوم نیست، چون اصلا سکه بعد از انتقال به این مالک دوم شاید دفن شده، استصحاب عدم ید داره. لذا فرق است بین ما نهنفی و اونجا. در اونجا که نمیگم برو از ید قبلی بپرس، چون ید قبلی یا قبلا قطعا مالک نبوده یا به استصحاب مالک نبوده، نه فهمیدیم یدش به استصحاب نفع میشه لااقل. ولی در گنج اینطوری نیست، اگه این مالک گفت من نمیشناسم، آدم احتمال گنجش قدیمی دیگه، آدم احتمال میده مال مالک قبلی باشه، اگر این نشناسه حتما اصولیت بوده، ید به تبع او ثابته. در این 70 درهمی که پیدا کردید، اگه این صاحبخونه میشناسه میشناسه، اگه نمیشناسه شما احتمال میدید که این اصلا مالک قبلی ذریت نموده. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در زمان این دفن شده. ولی در باب گنج اینجوری نیست که گنج قدیمی 700 سال پیدا کردید احتمال میدید مال مالک قبلی بوده دفن کرده بوده، یعنی پیدا کرده رفته دفن کرده تو خونش. اگر مال اونی حتما ما ید قبلی بهش ثابت، ید به تبع. لذا اگه از احکام یده به تبع گفتی تفحصه، خب باید بیاید تفحص کنید دیگه. ترتب هم هست از باب این که یده اولی مانع. این قاعده عقلاییه طولیه، اینطوری نمیگم برید از همه بپرسید که چی؟ این نوع دلالت، این استدلال، این استدلال که این از باب یده تبعیست، این از کجا؟ ولی کسی گفت از باب یده تبعیه ممکنه اون اشکال رو. پس ببینید یه نکته این است که به چه دلیل این روایات دلالت بر مبنای مرحوم سید میکنه. میگن این از باب، به خاطر اینکه این از باب حکم مجهول المالک نیست که میگن برو بپرس، از باب ید تبعی است، والا مجهول المالک حکمش اینها نیست. فحصی که در باب مجهول المالک گسترده تر از اینه، این ربطی به فحص مجهول المالک نداره، ولو موردش مجهول المالکه، این فحص از باب مجهول المالک نیست، چون اگه از فحص از باب مجهول المالک بود بعد در یه دایره وسیع‌تری اتفاق می‌افتاد. یه نکته، صرف این که بگیم حضرت تعبد کردن، این فحص از باب مجهول المالکه، منتها در خصوص این مورد گفتن بسه، این احتمال قابل دفاع نیست. اونی که هست اینه، این فحص از باب ید به تبع، خب اشکال تا اینجا قبول کردیم ید به تبع، فتوای مرحوم سید درست شد، نسبت به نفر اول برو تفحص کن، اما نسبت به نفرهای بعدی چرا مرحوم سید میگن؟ این روایت که میگه که فقط از همین شخص اول سوال، نمیگه برو از شخصهای بعدی سوال، اینو باید جواب بدیم. فعل جمله عرض کردم، حالا دقیق ترش هم فردا بحث. الحمدلله.